و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سررقمی ربابتومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. از این طریق ما میتونیم که صدای گرم و صمیمی یکایک که شما عزیزان و بزرگواران رو داشته باشیم. علاوه بر اینها شماره تلفن 2265-2285 رادیو گفتگو هم در اختیارتون خواهد بود. تا ثانیه‌های دیگر کم کمک میرسیم به ساعت 19 هفته شب و دعوتو میکنم همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم و همه شنوندگان عزیزی که برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. با قسمت دیگه از برنامه بدون خط خوردگی در 20 شهریور ما همراه شما خوبان هستیم. من علیرضا رحیم بصیری هستم و همراه با همه همکارانم در برنامه بدون خط خوردگی افتخار رو داریم تا حوالی ساعت 20 پذیرا و میزبان شما خوبان باشیم. اما بشنوید از مهمترین اخبار روز ایران و جهان در برنامه امروز. صهیونیست‌ها و سانسور شکست در غزه. اذعان بورل به ناتوانی در کنترل رژیم صهیونیستی. قرعه کشی خودرو به کام دلال‌ها. و 17th دادگاه منافقین. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و سامانه پیامکی برنامه بدون خط خوردگی هستش. امروز هم به رسم همه برنامه ها سوال پیامکی داریم و از شما پرسیدیم که بهترین راهکار برای ساماندهی صنعت خودرو کدوم گزینه است. گزینه یک، تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا. گزینه دو، رقابتی کردن صنعت خودروسازی. و گزینه سه، واردات خودرو. گزینه صحیح مد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30135 ارسال بکنید. امروز هم از شما سوال پیامکی داریم و پرسیدیم که بهترین راهکار شما برای ساماندهی صنعت خودرو کدوم گزینه است. گزینه یک، تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا. گزینه دو، رقابتی کردن صنعت خودروسازی. و گزینه سه، واردات خودرو. نزدیک به 11 ماه از جنگ در سرزمین‌های اشغالی می‌گذره و ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که مبارزان فلسطینی 53 نظامی رو فقط در یکی از پایگاه‌های این ارتش در اطراف نوار غزه به هلاکت رسوندن. اما موضوع این قسمت از برنامه به صهیونیست‌ها و سانسور شکست اونها در غزه اختصاص داره و مهمون من در این بخش با آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی هستن. آقای بصیری سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون و شما آقای بصیری عزیز.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از این که همراه ما هستید. آقای بصیری، ما بگید که چرا رژیم صهیونیستی و دستگاه عریض و طویل رسانه‌ایش از اعلام واقعی تلفات نظامی واهمه داره، آمارها و اخبارها زد و نقیزه و باری تکذیب میشه باری تایید میشه، واقعیت در میدان چی هستش؟
ببینید، اسرائیل یک کشور کاملا محدود و بسته است، یه پادگان بزرگ 7-8 میلیون نفریه. از این که میگم پادگان استعاره یا کنایه نمیگم، واقعا همینطوره. تمام کسانی که در اسرائیل زندگی میکنن و شهروند رژیم صهیونیستی هستن، اینا طبق قانون این کشور نظامی محسوب میشن. طول مدت خدمت سربازیشون فکر میکنم حدود 30 سال یا 35 سال باشه. چند مدتش رو زیر پرچم میگذرونن و در پادگان ها مشغولن. بقیه عمرشون هم باید در واقع در نوبت های مشخص شده ای در پادگان ها حضور پیدا کنن و فعالیت نظامی داشته باشن. تقریبا تمام شهروندانش هم دارای درجه های و رتبه های مختلف نظامی هستن. لذا شما با یه پادگان در طرف هستید که در اون همون محدودیت هایی که ممکنه در یک پادگان نظامی وجود داشته باشه بر این ملت هم داره اعمال میشه. هرچند خب ظاهر این پادگان در ساختمون ها و خیابون ها و فرودگاه هایی که میسازه ممکنه شبیه پادگان های نظامی که ما در ذهنمون هست نباشه، اما واقعیت ماجرا اینه که اونها در تحت سانسور بسیار شدید یا فیلتر بسیار بزرگ رسانه‌ای قرار دارن و اطلاعات و اخبار و داده‌هایی که میگیرن از همون کانال‌هایی هستش که از همون راه‌هایی هستش که اسرائیلی‌ها براشون باز کردن. لذا شما هیچ کدوم از شبکه‌های اجتماعی یا گروه‌ها یا کانال‌های واقع در شبکه‌های اجتماعی که توسط مخالفان اسرائیل یا مخالفان رژیم صهیونیستی در داخل این کشور یا خارج از این کشور فعال هستند رو در کشور اسرائیل آزاد نمی‌بینی و همشون فیلترن. خب دسترسی به شبکه‌های تلویزیونی در اونجا بسیار محدوده، مگر شبکه‌هایی که خود اسرائیلی‌ها دارن یا از دولت‌های غربی همگرای خودشون یا حامی خودشون دارن استفاده می‌کنن، مثل فاکس نیوز یا CNN یا واشنگتن نیویورک تایمز یا واشنگتن پست و امثال اون. رسانه های داخل اسرائیل هم در برخی انتقاداتی که بعضا ازشون سر میزنه در روزنامه های مختلف یا رسانه های گوناگونشون به خاطر رقابت های سیاسی هست که بین احزاب موجود در این سرزمین وجود داره، لذا این برخی انتقاداتی که گاهی از روزنامه هاشون میبینیم در نتیجه آزادی خواهی یا مخالفت با نسل‌کشی که در نوار غزه داره اتفاق میفته نیست، این ناشی از رقابت های سیاسی بین خودشونه. خب حالا شما یه ملتی رو که در واقع دسترسیش به انواع و اقسام اطلاعات محدود شده، طبیعیه که دولت مستقر در رژیم صهیونیستی و به خصوص یک افراطی تندرو و یک فرد جنایتکاری مثل نتانیاهو در واقع تمام تلاش رو میکنه که سرپوش بذاره بر میزان خسارت هایی که بر رژیم صهیونیستی وارد شده. من در واقع دیشب هم در یک از برنامه های تلویزیونی عرض کردم که متاسفانه آمریکا ملت یهود رو اونایی که تونسته فریب بده و به رژیم صهیونیستی متمایل کنه، منهای حالا یهودیانی که آزادانه فکر میکنن و مستقل هستن و این نسل‌کشی که داره اتفاق میفته رو تایید نمیکنن، این اون قسمتی از این که در واقع با دولت با رژیم صهیونیستی همراه هستن، اینها رو در یک پادگان بزرگی جمع کرده و در تیررس یا در تیررس در واقع مخالفان صف اول مخالفان ایالات متحده و اسرائیل قرار داده و عملا اونا تحت ظلم بسیار شدیدی هستن که شاید خیلی هم متوجهش نباشن، اما اسرائیلی ها و یهودی هایی که در اسرائیل ساکن هستن و در واقع از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن، اینها سربازان نیابتی آمریکا هستن در منطقه غرب آسیا. لذا اطلاعات و اخباری هم که برای اینا ارسال میشه طبعا در همون سیاست های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی که بارها توسط خودشون اعلام شده و اخیراً هم در یک طرح 7 ماده‌ای توسط رسانه‌ها افشا شد، اینها این مردم نباید اطلاعات اخبار کامل یا جامع یا درست یا حقیقی از وضعیت اسرائیل داشته باشند. در حوزه اقتصادی اسرائیل وضعیت بسیار بحرانی داره، عملا بسیاری از پروازها در این کشور متوقف شده، داد و ستد و معاملات به خصوص در شرکت‌های تجاری بزرگ کاهش بسیار چشمگیری داشته، بندر ایلات عملا متوقف شده و چند وقت پیش اعلام ورشکستگی کرد. در شمال اسرائیل صدها هزار نفر از در واقع شهروندان رژیم صهیونیستی آواره شدند که امروز هم در واقع یک تصویر منتشر شد از یک کارشناس اسرائیلی که میگفت نتانیاهو داره به ما دروغ میگه، شمال فلسطین، شمال سرزمین‌های اشغالی در واقع نزدیک به جنوب لبنان، اینها عملا به یک ویرانه تبدیل شده و مردمی که در اون قسمت مستقر هستن، اسرائیلیایی که در اون قسمت مستقر هستن، در آغاز فصل مدارس امکان بازگشت به خونه هاشون و ادامه تحصیل برای فرزندانشون به شدت دچار مشکل شده، بسیاری به شهرهای دیگه مهاجرت کردن، سیل فرار از رژیم صهیونیستی اونایی که توان مالی و توان اقتصادی دارن و میتونن فرار کنن، اینا فرار کردن. حتی برخی از کسانی که اوکراینی ها، یهودیان اوکراینی یا که بعد از جنگ اوکراین برای فرار از جنگ به اسرائیل پناه برده بودن، الان دارن به کشور خودشون برمیگردن که هزینه زیادی هم باید متقبل بشن. خب طبیعیه که این اتفاق الان در اسرائیل در حوزه رسانه افتاده.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای بصیر. هم سوالات متعددی داشتم که خب بسیاریشو شما در لابلای صحبت پاسخ دادید، هم که فرصتمون مقدار کوتاه هستش، من مجبورم که عذرخواهی بکنم از خدمتتون و خدافظی بکنم. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید و استفاده کردم از اطلاعاتی که دادید. شبتون بخیر. خدا نگهدار. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی شما شنوندگان عزیز با ما هستش. امروز هم پرسیدیم از شما که بهترین راهکار برای ساماندهی صنعت خودرو کدوم گزینه است. گزینه یک، تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا. گزینه دو، رقابتی کردن صنعت خودروسازی. و گزینه سه، واردات خودرو. حتما برامون بفرستید. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت نقطه نظرات شماست. هفدهمین دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی امروز در شعبه 11 دادگاه کیفری که استان تهران برگزار شد. برای بررسی ابعاد بیشتری از این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد جواد هاشمی نژاد، دبیر بنیاد هابیلیان. آقای هاشمی نژاد سلام و درود شبتون.
بندم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما بارها و بارها در خدمت شما بودیم در برنامه بدن خط خوردگی و درباره ماهیت و درون مایه سازمان منافقه صحبت کردیم. من خب نمیدونم که موضوع دیگه ای صحبت بکنم و بیشتر معطوف به خود همون جلسه، اگر که کمکمون بکنید و اطلاعات بیشتری رو از درون این جلسه دادگاه بهمون بگید، در مورد 104 نفر اتهاماتشون چی بوده و به کدوم بخشش رسیدگی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دادگاه منافقین، ما میدونیم و مردم هم کاملا در مورد این موضوع آگاهی دارن که دارای ابعاد بسیار زیادی هستش. جرائم، لیست جرائم و سیاهه جرائم منافقین بسیار طولانی است. موضوع در گزارشات بین المللی هم به این موضوعات اشاره شده، یعنی شما از قاچاق انسان بگیرید، بحث پولشویی رو ملاحظه بفرمایید، یا حتی در خود خاک اروپا که اینها حضور دارن، اتهاماتی نظیر اخاذی از مردم، فریبکاری برای جمع‌آوری پول، تهدیدات تروریستی و بسیاری از سیاهای مختلفیه. خب ما 104 نفر از فرماندهان و کسانی که نقش اصلی رو در کشتار مردم ایران و خیانت به مردم ایران در زمان جنگ ایران و عراق، اینها تا بخواد بررسی بشه، من دیدم در دادگاه به ابعاد مختلفی موضوع میپردازن. امروز اون چی که مطرح شده بود به موضوع ضبط اموال منافقین و اون چی که به اصطلاح مرتبط میشه به این افراد در این 104 نفر در خارج از کشور که هستند، اینها تحت شکایاتی که خانواده ها داشتن از اینها
درسته.
به هر حال این چیز متداولیه در تمام دنیا هم هستش که کسانی که خسارت میزنن به افراد و اشخاص و یا به کشوری اماکنی، این هم باعث مورد حسابرسی قرار بگیرن.
یعنی اونا شکایت کرده بودن از اینکه اموال ما رو گرفتید یا برعکسش؟
نه به عکسشه، چون خانواده ها آمده بودن موضوعات رو مطرح کرده بودن، آثار خیلی وخیمی که بر روی افراد خانواده بعد از ترور عزیزانشون بر اونها ایجاد شده بود، مشکلات فراوانی که ایجاد شده بود، خسارت هایی که خورده بودن. عرض میکنم موضوع دادگاه منافقین سیاهه بلند بالایی است که بایستی به نظرم همونطور که پیش بینی هم میشه در دادگاه های متعدد و بیش از 50-60 دادگاه این رو بایستی بررسی بکنن. 40 سال 43 سال جنایت و خیانت علیه ملت ایران هست در تمامی ابعاد مختلفی که ما تصورش رو بتونیم بکنیم، از بحثایی که اینا با نئوکان‌ها و جنگ طلبان دنیا در مورد خیانت به ملت ایران داشتن، با همکاری با صدام، ترورهای وحشتناک و فراوانی که در کشورمون داشتن در دهه 60، و بسیاری عرض میکنم هیچ سیاهه و تبهکاری نیست که منافقین نسبت به اون تمایل نداشته باشن و نسبت به اون موضوع جای اون موضوع رو خالی گذاشته باشه.
اما جالبه که باز هم با وجود اینکه این کارنامه سیاهی که شما اشاره کردید واقعا برای همه دنیا علنیه و سازمان منافقین هم شاید حداقل بگم در یک دهه اخیر تقریبا هیچ تاثیرگذاری در هیچ اتفاقی و هیچ معادله قدرتی نداشته، اما باز هم مورد حمایت هم رژیم صهیونیستی حمایتش میکنه، هم آمریکا الان در قلب اروپا جا دارن، دارن رفت آمد میکنن خیلی راحت، مورد تعقیب قرار نمیگیرن. دلیل این موضوع چیه؟
البته این که بخوام بگیم در دهه گذشته هیچ تاثیرگذاری نداشتن، عرض کردم تاثیرگذاری اونها و خیانت علیه منافع ملت ایران ابعاد مختلفی داره. ما صرفا نبایستی به منافق اسلحه به دست نگاه بکنیم.
درسته.
یعنی منافقین وقتی که در کنار صدام قرار گرفتن بیش از اندازه تاثیرگذاری های مسلحانه شون کمک های اطلاعاتی بود که به رژیم بعث عراق کردن در مورد مراکز اقتصادی که مردم ایران داشتن، گراهایی که میدادن به صدام بابت تجمعات مردمی، اون جاهایی که میشه ضربه زد به کشور ایران در زمان جنگ، بیشتر این نوع اطلاعات به درد اونها میخوره. ما در ترور دانشمندان هسته‌ای آقای سیمور هش نویسنده آمریکایی به صراحت گفت این ترورهای دانشمندان هسته ایران با 3 ضلع منافقین، موساد اسرائیل و سیایه آمریکا انجام شد. یعنی نقشی که منافقین داشتن بیشتر جنبه اطلاعاتی داشت.
درسته.
و نه اینکه ما تصور بکنیم صرفا اینا اسلحه به دست هستن، نه، 50 سال اینا بیش از 43 سال از زمان اعلام جنگ مسلحانهشون میگذره و خب نئوکان ها و سیایه آمریکا و موساد همه نوع بهره برداری هایی که بتونه از اینها انجام میده. این نکته ای که جناب عالی هم اشاره فرمودید در مورد استفاده از اینها، خب این خود همین موضوع نشون میده که اینها برای خیانت به مردم ایران میتونن روی اینها حساب بکنن. من به نظرم میرسه تنها گروهی هستش که به صراحت اعلام میکنه برای خیانت به آب و خاک ایران، به این کشور و به این مردم هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه. شاخصه بارز این که دیگه در هیچ جای دنیا شاید به این شکل دیده نشه این است که یک کشوری اومده مثل بعث عراق کشور ایران رو اشغال کرده، اینا میرن در کنارش میشینن کمک کنن برای اینکه بتونه علیه ملت ایران به اصطلاح جنایت و خیانت بکنه. در مورد موضوعات هسته‌ای، در مورد تشویق امریکایی‌ها خیلی جالبه یک ایرانی اینقدر مصر تشویق بکنه امریکایی‌ها رو برای تحریم مردم ایران، که ما نمونه‌های این جنایات رو که امریکایی‌ها انجام دادن در مورد بیماران و داروهای بیماری و بسیاری از موضوعات دیگه که اینها با افتخار این خیانت‌های به این آب و خاک رو برای خودشون ثبت و ضبط کردن. و همونطور که عرض کردم موضوع جنگ های مسلحانه اینها و کشتار اینها از مردم ایران یک بحثه و این نوع خیانت هایی که در اینجا در این نوع به این شکل هستش فراوان هست در مورد منافقین و به نظرم اینها چیزایی نیست که
به راحتی بشه
به راحتی بهش عبور کرد در مورد این خبر.
خیلی ممنونم آقای هاشم نژاد. یه موضوعی فکر کنم این وسط وجود داره، بحث رسانه هستش. واقعا باید این دادگاه های منافقین واقعا باید یه بازتاب بسیار مهمی در رسانه های ایران پیدا بکنه و به رسانه های خارج از کشور بکشه تا همه دنیا بدونن که این سازمان چه کرده در ایران و چه جنایاتی رو رقم زده. خیلی ممنونم آقای هاشم نژاد، وقتمون کوتاهه و نمی‌تونیم بیش از این در خدمتتون باشیم. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. از شما پرسیدیم که بهترین راهکار برای ساماندهی صنعت خودرو کدوم گزینه است؟ گزینه یک، تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا. گزینه دو، رقابتی کردن صنعت خودروسازی. و گزینه سه، واردات خودرو. 30,035 آماده دریافت پیامک ها و نقطه نظرات شما است. اما موضوع بعدی که در این قسمت از برنامه بدن خط‌خوردهی بهش میپردازیم، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به روسیه هستش و حضورشون در این کشور و با حضور مقام‌های عالی امنیتی کشورهای عضو بریکس حتما اخبار و اطلاعات مهمی داره که میخوام در گفتگو با جناب آقای ابوالفضل زهرمن نماینده مجلس شورای اسلامی ابعاد بیشترش بهش بپردازیم. آقای زهرمن سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. از سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به روسیه بگید، نشست با مقام‌های عالی امنیتی کشورهای عضو بریکس و اخباری که حالا وجود داره، برامون بیشتر توضیح بدید تا شنوندگان ما با جزئیات این سفر بیشتر آشنا بشن.
البته من خب از جزئیات سفر که اطلاعی ندارم، اما نفس انجام این سفر، اونم با حضور مقامات امنیتی کشورهای عضو بریکس که به عنوان کشورهای نوظهور و قدرتمند در جهان از اونها یاد میشه، خب به طبعا امر طبیعی است و باید این سفرها به طور مستمر صورت بگیره و رایزنی اتفاق بیفته، خصوصا اینکه ایران هم به عنوان یک بازیگر مؤثر و تاثیرگذار در منطقه غرب آسیا نظرات و ملاحظاتی رو داره که قطعا میبایستی با طرفهای همتای خودشون در میون بگذارن. واقعیتش این است که محیط بین‌الملل در آغاز یک صورتمندی جدید هست و بخش کلیدی از کشورهایی که دارن تو این صورتمندی ایفای نقش میکنن کشورهای عضو بریکس هستند، روسیه، چین، ایران، و این بسیار مهمه. ما الان بحثی رو داریم تحت عنوان وعده صادق دو، قطعا در خیلی از معادلات منطقه‌ای تأثیرات عمیقی رو خواهد گذاشت. یه بحثی رو چندی پیش خیلی روی آنتن اومد دست به عنوان اینکه مثلا روسیه نظر مثبت داشته با کشیده شدن کانال و یا اون گذرگاه زنگزور.
بله اتفاقا هستم در مورد همین موضوع بپرسم ازتون، خیلی هم بازتاب رسانه ای داشت.
میگم بازتاب داشته، ولی خب میگم اینا طبیعیست، نشون میده که حساسیت چقدر بالا هستش و سوالاتی وجود داره، چون از هر کشور از زاویه‌ای به موضوع نگاه میکنه و عدم و یا وجود یک چنین کوریدوری قطعا تأثیرات راهبردی و ژئوپلیتیکی رو در پی خواهد داشت. اینجا خب قطعا طرف ایرانی دیدگاه ها و نظرات خودش رو اونجا مطرح خواهد کرد. حالا در این همجور ادامه خواهد داشت، قطعا شاید در این جلسه، شاید در جلسات بعد، مباحثی چون اتفاقاتی که در تنگه تایوان میتونه واقع بشه، اینا همه تأثیر داره روی اقتصاد جهانی، روی معادلات منطقه‌ای در اون حوزه، و یا تنشی که الان بحث میشه راجع به کره شمالی جنوبی الان هست، همه اینا روی هم اثر داره. فراموش هم نکنیم که کشور عضو بریکس بیش از 40% جی دی پی جهان رو امروز در اختیار دارن. یکی از بازیگرهای مهم هند، خب در حوزه پیرامونی هند و نقشی که هند بازی میکنه توی این مناطق، این ملاحظاتی رو دارن که اینجا با هم باید تبادل کنن، رایجنی کنن. بیشتر میگم این برگزاری این نشست، این قبل نشست ها بین مقامات بریکس، حالا در بعد امنیتیش و یا اقتصادیش و یا سیاسیش، به طور مستمر یه امر بسیار ضروری و لازم هست، اونم در فضای بین الملل که دائم ما شاهد تغییرات هستیم. فرض بفرمایید یکی از موضوعاتی که نه در این مقطع، در شاید بگم چندی پیش خیلی جدی‌تر هم بود، تحولاتی بود که در دریای سرخ داشت اتفاق می‌افتاد راجع به بحث کشتیرانی و نقشی که به هر حال یمنی‌ها داشتن در اعمال ارادهشون در حمایت از فلسطین، و یا الان مسئله داریم تحت عنوان موضوع اوکراین. قطعا الان بحثی میکنن راجع به اینکه خب ایران از میگن موشک داده به روسیه.
بله، در مورد این موضوع هم خبرهای زیادی در رسانه منتشر شده در همین یک دو سه روز اخیر.
میگم این مسائل هست دیگه، این مسائل مهمیه که رایزنی رو ضروری میکنه. فرض بفرمایید ما وقتی میگیم اتحاد و اشتراک راهبردی داریم با یک کشور، خب بنابراین این دیگه حوزه های متعددی رو در بر میگیره و در واقع این مناسبات دو جانبه هم میتونه یک بخشش ارتباطی نداشته باشه به درگیری و یا چالشی که کشور مقابل با جای دیگری داره.
دقیقاً همینطور. خیلی متشکرم آقای زهروان.
بله، حالا بعد صبر کنم ایشون برگردن و شاید یه گزارشی رو بخوان در افکار عمومی بدن در آنچه که اونجا گذشته.
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای زهروان از اینکه همراه ما بودید. تشکر می‌کنم. شب
شما موفق و معید بشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سوال پیمکی امشب ما به صنعت خودروسازی مرتبط هستش و پرسیدیم که بهترین راهکار برای ساماندهی این صنعت چیه. گزینه یک، تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا. گزینه دو، رقابتی کردن صنعت خودروسازی. و گزینه سه، واردات خودرو. برامون به سامانه پیمکی 30,035 گزینه مد نظرتون رو ارسال بکنید. آقای جواد خانزاده از تهران همراه ما هستن و گزینه یک، یعنی تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا رو پاسخ این سوال پرمکی دونستن. سفر رئیس دولت 14 جناب آقای دکتر پزشکیان به عراق بازتاب‌های رسانه‌ای بسیار زیادی داشت. یکی از اولین سفرهای ایشون، به صورت قطعی اولین سفر خارجی ایشون بود که به کشور همسایه جنوبی ما عراق انجام شد و حتما مقاصد بسیار زیادی داشته. برای بررسی این موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری از کارشناسان مسائل راهبردی غرب آسیا. آقای کلانتری سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و کارشناسان محترم و مجریان محترم برنامه.
خواهش میکنم آقای دکتر، از سفر آقای پزشکیان به عراق بهمون بگید، اهمیت اقتصادی این سفر و موضوعاتی که دنبال شده در حوزه‌های مختلف، حل چالش بسیار مهمی که مربوط به پرداخت دیون دولت عراق بوده، موضوعات متعددی بوده فکر میکنم مقاصد سفر ایشون.
بله، خب همونطوری که مستعزه هستید، وقتی که یک رئیس جمهور انتخاب میشه اولین سفرش در دنیا بازتابهای سیاسی بسیار زیادی داره. خب اولین سفر هر رئیس جمهور منتخب به کشورهای دیگه نشان دهنده عمق علاقه و در واقع عمق روابط دیپلماتیک بین دو کشور است که در این مقطع زمانی که امریکا به دنبال ایجاد اختلاف بین ایران و عراق است، این سفر یک نقطه عطف تاریخی خواهد بود و در واقع اولین بازتابش پاسخی است.
آقای دکتر کلانتری، آقای دکتر صداتون برای لحظاتی با اختلال همراه شد، اگر که حالا جایی هستید که امکان تغییر داره ممنون میشم که